سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن ابری همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. وضعیت اقتصادی در ایران، آمار رسمی منتشر شده توسط حکومت فقیه میگوید قیمت‌ها نسبت به سال گذشته در همین ماه 41% افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که کارشناسان این رقم را بالاتر از این میدانند. آنچه که آقای همتی رئیس بانک مرکزی ایران در جمهوری اسلامی در برابر استفاده از کارتون خوابها برای گرفتن وام و صادرات و خلافهای دیگر انجام دادند، چه پیامدی در عرصه اقتصادی ایران داشته است؟ تحریم ها و پیامد های آن و اینکه چرا حکومت ایران منتظر و مشتاق برآمدن آقای جو بایدن از صندوق های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکاست و خبرهای دیگر در عرصه منطقه ای با من و شما هستند. دو میهمان امشب تفسیر خبر در لندن همچنان کرونا زده آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در تهران که آن هم باز کرونا زده و در محاصره کرونا آقای نوید جمشیدی، کارشناس امور اقتصادی و سردبیر وبسایت رسانه اقتصادی آسیا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده، ضمن سلام، ولی خوشبختانه به نظر می‌رسید که این واکسن تولیدی دانشگاه آکسفورد داره به مراحل آخرش نزدیک میشه و همزمان هم خبرهای خوشی نداریم از گسترش کرونا در اروپا.
درود بر شما جناب چالنگی، درود بر نوید عزیزم و بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری. نه نه، وضع بده. همین الان داشتم گزارش رو می‌شنیدم، هم از وزیر بهداشت بریتانیا و همینطور از دو تن از نمایندگان پارلمان، و در چند شهر انگلستان قرنطینه کامل برقرار شده، منع عبور و مرور، و منچستر وضع خوبی نداره، لیورپول همینطور، لندن هم در بعضی نقاط چندان وضع خوشی و خوبی نیست. به هر حال یک مشکل و مصیبت جهانی است که این طرف بریتانیا نیست. آقای نخست وزیر خود قضیه رو جدی نگرفت و بعد بر جدی بودنش اذعان کرد، و امیدوارم واقعا این واکسن به نتیجه برسه و جهان رو از این مصیبت نجات بده. به خصوص نگران هموطنانم هم در ایران هستم که علاوه بر این مصیبت با یک رژیم نالایق دست و پا چلفتی فاسد روبرو هستند که به هر حال نمیدونه چیکار بکنه و نمیدونه چه تصمیمی بگیره. 6100 نفر در 24 ساعت مبتلا شد.
آقای نوید جمشیدی عزیز، خوش آمدید. و اینکه شما در تهران و وضعیتی که آقای نوریزاده اشاره کرد و خبرهای ناگواری که از ایران میرسه در این زمین.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز، درود بر همکاران خوب تفسیر خبر و تلویزیون ایران فردا. عرض درود و احترام هم دارم خدمت های دکتر نوریزاده و بینندگان عزیز. بله، متاسفانه همینجوری که اشاره شد، اوضاع کرونا در جهان خوب نیست، ولیکن در ایران تفاوت‌هایی داره. ایران به نسبت جمعیت جزو چند کشور اول دنیا از نظر رشد ابتلا هست، و متاسفانه درصد مرگ و میر به نسبت ابتلا از همه جهان بیشتر هست. این خیلی ناراحت کننده هست، و ناراحت کننده ترش هم این که علاوه بر این که هم میهنان مسئول هستند که مراعات هایی رو انجام بدن که متاسفانه گهگاهی کم انجام میدهند، ولی مهمتر دولت هست، حکومت هست، جایی که پول داره دستش، قدرت دستش هست، اونها باید انجام بدن. اونها انجام ندادن که هیچی، تقصیر مردم هم انداختن. دیدیم از ابتدا هم که دیر اعلام کردن به خاطر نمایش انتخابات مجلس اسلامی در اسفند، دیدیم که در واقع پروازهای ماهان به چین رو تا آخرین لحظه قطع نکردن، این پروازها رو متوقف نکردن. دیدیم که گفتن در قم دیده شده، باید همون موقع این شهر قرنطینه میشد، نکردن. دیدیم با پزشکان بدون مرز چه کردن و دیدیم که در واقع کادر درمان به لحاظ بودجه‌ای که وظیفه حکومت در این شرایط هست در چه وضعیت بدی متاسفانه قرار داره. به هر حال آمار خوب نیست، اعدادی که گفته میشه به آمار خودشون تقریبا در هر 5 دقیقه متاسفانه یک هم‌میهن بر اثر کرونا جانش رو از دست میده در ایران.
خب آقای نوری‌زاده، هم شما هم آقای نوید جمشیدی عزیز اشاره کردین به عملکرد حکومت، اما واقعا پرسش اینه که در ایران این مجموعه‌ای که داره به اصطلاح بر ایران تسلط داره به هر شکلی، با زور اسلحه یا هر چه، اینو میشه یک حکومت نامید؟ حتی شبیه حکومتی مانند عراق که در همین وضعیت صاحب دولتی هست و یه دست هست نسبتاً، یا حتی افغانستان، کشورهای همسایمون که دوچار جنگ داخلی بوده، این مجموعه یک حکومتی است یا اینکه یک مجموعه شبیه یک شرکتی است که هر کدوم یه منافعی داره در یه گوشه ای؟
من اسمش رو میذارم جناب چالنگی یک مجموعه مافیایی، که حالا شرکت‌هایی هم دارن. اینها دقیقاً عین مافیا عمل میکنن، تمام عمل کرده شد. من یه چیز رو اضافه کنم به حرفای نوید عزیز. پزشکان ایران، پرستاران ایران، بهیاران ایران، کادر درمانی در نهایت فداکاری دارن کار میکنن. امروز من در برنامه‌ام یک تصویر پخش کردم، سه تا نرسی که با هم دونه جان باختن و پیش خودم فکر میکنم اینا با چه مصیبت و مشکل و عدم پرداخت حقوق روبرون، ولی میرن جان و دل کار میکنن. و اون وقت رؤسا، بزرگان، اونایی که سلطه دارن بر مملکت، نه آقا حرم امام رضا باز باشه مریضا خوب میشن. آقای چالنگی، اینا میخواستن یه جنایتی رو بکنن که درود به مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و آقای سیستانی که جلوش گرفت. اینا برای اربعین یه تدارک 2 میلیونی به کربلا داشتن، برنامه ریزی کرده بودن، اسم نوشته بودن، تمام آدم ها رو ردیف کرده بودن، بچه شیرخاره تا پیرمرد 80 ساله. من می‌خواستم برن کربلا و خدا پدر کاظمی رو بیامرزه که گفت مرزها رو ببندین و آقای سیستانی هم گفت حرما بسته باشه و در نتیجه اینا نتونستن این جنایت رو عملی بکنن. ولی در قم و تهران و امامزاده داوود و اینا که دستشونه میکنن، و چون دکونشونه، این دکون رو نباید تعطیل بذارن. اگه دکون تعطیل بشه اینا چه غلطی بکنن؟ بعد دکونشون رو باید باز نگه. رئیس جمهوری که در شروع جلسه کمیته مبارزه با کرونا روزه ابوالفضل میخونه، این مردک لیاقت نداره بر ایران ریاست بکنه، لیاقت نداره. صد رحمت به مسئولان عراقی و افغانستانی، حداقل یه نگاه به آینده دارن با همه مصیبتایی که عاملش هم جمهوری اسلامی. الان کی در طالبان حمایت میکنه؟ جمهوری اسلامی. کی 8 شعبی رو به جون مردم صلاح الدین انداخت؟ 12 نفر رو کشتن، 4 نفر مفقود شدن. جمهوری اسلامی. سفیرشون تروریسته و آمریکا اعلام میکنه اسم ایرج مسیحی رو تروریستا. خب این دیگه تکلیف روشن میکنه. عراق و لبنان و سوریه و یمن و افغانستان، اینا همه قربانیان این رژیم جنایتکارن و آرزو میکنن ملت ایران بیش از بیش متوجه این خطر باشه که ادامه این رژیم یعنی چه.
و ما مهمترین نکته سفره مردم ایران، آقای جمشیدی، آماری که مرکز آمار منتشر کرده بالای 41% نسبت به مهر ماه گذشته گفته هزینه خرید، یعنی قیمت ها بالا رفته. این آمار قابل اعتماده یا واقعیت اینه که بیشتر از این هست؟ سیر گرانی آیا قابل مهار کردن هست؟ چه هست؟ از شما میشنوید.
بله، عموماً متاسفانه مردم و حتی بخش خصوصی اقتصادی به آمارهایی که جمهوری اسلامی همیشه منتشر کرده بدبین هست و اطمینانی نداره. منتها متاسفانه خب آمارگیری یک سیستمی است که میبایستی دست جاهای مختلف باز باشه تا این موضوع کاملاً شفاف مشخص بشه. ولی بر اساس همین آمار هم نگاه بکنیم که شما اشاره فرمودین، تورم 41% نقطه به نقطه، البته این به نسبت همین ماه در سال گذشته اعلام شده، باز هم این یک عدد فاجعه بار هست، چون سال قبل هم ما تورم بالایی رو داشتیم. ولی نکته ای که مردم در واقع در زندگیشون لمس میکنن عدد بسیار بزرگتری هست. ممکنه توجیه بکنن میانگین هست این آمار، چون ما در برخی اقلام ما افزایش 100 تا 150 درصدی در 6 ماه اخیر رو فقط داریم، حالا چه برسه به یک سالی که داشتیم. چیزی رو که مردم لمس میکنن و حس میکنن بسیار بسیار وحشتناکتر هستش. آماری که جست و گریخته ما تونستیم داشته باشیم تو چیزهای مختلف اکثرا متضاد هست با این آمار. به عنوان مثال در خبرها در چند روز اخیر داشتیم که در برخی نانوایی‌ها در مشهد یا برخی شهرهای آذربایجان نان یا کم شده یا بسیار گران شده. خب نان که میدونین جزو اصلی ترین بوت‌های غالب سفره‌های ایرانی‌ها هستش. خب دلیلش رو ما بررسی کردیم، دیدیم چند روز پیش وقتی قیمت در واقع خرید تضمینی گندم توسط دولت اعلام شد، بلافاصله آرد گران و کمیاب شد. آردی رو که در سامانه هم میهنان در جریان هستن کیسه 50,000 تومان می‌خریدن، در فرداش در بازار آزاد شد کیسه 200,000 تومان. یک نمونه چهار برابری یک شبه در نان که چیزی است که اکثر مردم باش در ارتباط هستن، و ده ها مورد و مسئله دیگری که وجود داره. مسئله اصلی که در واقع بینندگان اکثرا این رو دارن لمس میکنن با تمام وجود، گرانی افسار گسیخته، تورم وحشتناک و آینده حتی کوتاه مدت ترسناکی است، لااقل در بخش اقتصادی.
بله، بله، در این میون خبرهایی هم بود که نونوا به هم دیگه آرد فعلا کمک میکردن، قرض میدادن تا کارشون را بیفته همکارانشون. در این وسط باز همونطور که بارها من اشاره کردم، مسئولان جمهوری اسلامی مثل به اصطلاح گزارشگران عمل میکنن، یعنی میان و خبر میدن که اینقدر پول برده شده، اینقدر پول جابجا شده، دزدیده شده، هر چی که از میشنویم. همتی، آقای همتی مسئول بانک مرکزی در جمهوری اسلامی، بخش از گفتهای ایشون رو:
ما 250 نفر رو 97 آخرای 97 و آخرای 98 در دو لیست 150 دادیم. این 250 نفر یک دلار برنگردونده بودن و دومین ویژگیشون بود که این 250 نفر هیچ کدوم تولید کننده نبودن. و جهت استثنای دوستان عرض بکنم، اینا حدود 7 میلیارد دلار ارز برنگردونده بودن. اینامون آقای دکتر پور ابراهیمی فرمودن که اینا 1 میلیون دلاری اینا به پایین بود، اصلا اونا نیستن، اصلا اونا رو ما خیلی دنبالش نیستیم. زیر 1 میلیون دلاری اصلا ما دنبالش نبودیم، نه به قوه قضاییه دادیم، نه اصلا پیگیری کردیم. اینهایی که ما اسمشو دادیم بین 10-50-100-200 میلیون دلار صادرات دارن.
خب آقای نوریزاده، 1 میلیون دلار دیگه پولی نیست، یعنی پول تو جیبی بچه کوچولوهای بچه هاجی های کوچولوست که تا بزرگ بشن که به لامبرگینی و بقیه برسن. اینو چطور شما تفسیر میکنید؟ کی مسئوله؟ ایشون داره گزارش میده، چه کسی مسئولی هست که پول این پولا رو میگیرن پس نمیدن، میبرن صادر می، هر چه که هست؟
مسئول نظام آقای چالنگی. ما به جای اینکه تک تک افرادو بگیم، کل این نظام جنایتکاره، کل این نظام تبهکاره، کل این نظام نالایق. بگذارید من راجب آقای همتی براتون بگم. آقای عبدالناصر همتی از دولت مردان آگاه و روشن جمهوری اسلامی است. ایشون در اداره بیمه بسیار موفق عمل کرد، به گونه ای که اعتبار بیمه ایران بالا رفت و در شرایطی هم که حتی فشارها خیلی زیاد بود تونست قراردادهایی با بیمه های بین‌المللی بده. برای آدم موفقی مثل آقای نوربخش مثلا، اووردنش بانک مرکزی فلجش کردن، یعنی آدم فلج اونجا نشسته میاد به ملت میگه آقا 70 نفر از اینایی که پولا رو بردن و نیوردن به قول خودش بالای 100 میلیون 200 میلیون اینا قبر خوابن، یعنی they are nothing، صفرن تو جامعه. قبر خوابا رو به نامشون رفتن اعتبار باز کردن، ارز گرفتن 4500 تومن بردن بیرون و ارز رو نیاورد. خب کی این رو برده بیرون؟ آقایون دامادها، آقایون آقازاده ها. در همون بیت رهبری نگاه کنید، برادر دامادیشون، پسر آقای محمدی گلپایگانی، برادر آقای حدادیان، دونه دونه نگاه بکنید. ایشون الان تو لندن مراسم ایشونوس شبانه برای هم جنس گرایان برپا میکنه.
صحبت همینه آقای همتی به عنوان یک آدم آگاه و موفق که شما میگید، آیا نمیتونه به عنوان رئیس بانک مرکزی، آیا نمیتونه قبل از وقوع همچین رویدادهای جلو اینها رو بگیره، دخالت کنه یا کنار بره، اعلام کنه آقا جان اینجا
کنار بره؟ من با شما موافقم. ببینید آقای چالنگی، جلوشون نمیتونه بگیره چون اینا قبل از همتی اتفاق افتاده، ولی میتونه استعفا بده. استعفا گذاشتن برای آدمای شریفی که حاضر نیستن رفیق دزد و شریک قافله باشن، بنابراین ایشون میتونه با صداقت استعفا بده. میتونه قشنگ مثل وزیر اقتصاد اسبقمون، مثل آقای طیب نیا، بره کنار، بگه آقا من نیستم تو این جنایت. ولی اینکه ایشون اومده گزارش میده که آقا اینجوری بود، فاجعه است در مملکت. باید برن سرشون رو بذارن بمیرن از بالا تا پایینشون. چه بلایی سر ایران آوردن، چه بلایی سر مملکت ما آوردن.
بله، البته منظور شما قطعا وزیر اسبق اقتصادشون هست یا وزیر اقتصاد اسبقشون هست. برای اینکه در این وضعیتی که هست، چه آدم دست پاکی بوده چه نبوده، هر کسی به نحوی میشه گفت سهیم بوده. گوشه دیگه از آنچه که آقای همتی گفته
و جالبه بدونید، 70 نفرش رو من خواهشم اینه که اینا رو میگید، اینا رو از نقل من بفرمایید. 70 نفر از اینا که آخرین گزارشی که به ذات اطلاعات به من داده، اینایی که بازداشت شدن، کارتون خواب، افراد بسیار ضعیف تو حاشیه روستاها زندگی میکردن، کارت بازرگانی یه بار مصرف یا هر چی دادن دست اینا و یه عده صادراتشون انجام دادن، ارزششون هم برنگردوندن.
آقای جمشیدی از همون بعد از حتی خود خمینی میومد اونجا میشه از گله میکرد که آقا اینطور اونطور هست و همچین چیزی هست و فساد هست و این هست. ما اینو میبینیم در مسئولان جمهوری اسلامی. آقای زنگنم میاد میشینه اونجا میگه که 3 میلیارد گرفتن پس ندادن، به این چی میگن؟ همه اینو داره این کار میکنه. این یعنی چی؟ شما بفرمایید. رئیس بانک مرکزی در جمهوری اسلامی میاد به ما گزارش میده، چه باید کرد؟ و نه شما، نه آقای نوری‌زاده، نه من، نه بینندگان ما موظف هستن. کی هست؟ چی هست؟ این فسادی که هست چه هست؟ شما بفرمایید.
بله، کاملا فرمایش شما صحیح هستش. ببینید، در مورد مسائل مختلف کشور، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل دیگر، روزنامه نگاران، احزاب، مردم میبایستی پرسشگر باشن، مطالبه کننده باشن و مسئولین و مقامات یک حکومت پاسخ دهنده باشن و عمل رو انجام بدن و اگر نمیتونن محاکمه شن یا برکنار شن یا موارد این چنینی. کاملا فرمایش شما رو موافق هستم که ایشون میاد این کار رو انجام میده. نه ایشون، همه مقامات به قول شما از ابتدا حالت گزارشگری داشتن یا حالت طلبکارانه داشتن. اونتا نکته مهم این هستش که این اعتراضات و حرفا داره گزینشی انجام میشه. در مواقعی در واقع فرار به جلو رو ما در این موارد داریم میبینیم. ببینید، من ضمن تایید صحبت‌های دکتر نوری‌زاده این رو عرض بکنم، از داخل کشور آقای همتی ممکنه به نسبت مدیران اقتصادی 41 دو ساله اوضاع بهتری داشته باشه، ولی مردم در شرایط کنونی تاریخ ایران رو 41 دو سال نمیبینند، لااقل 100 سال اخیر رو بررسی میکنن و در این مقایسه ممکنه به جوابهای دیگری برسن. همین بانک مرکزی رو نگاه میکنن میبینن که 43-44 سال پیش این بانک مرکزی ایران بود که باعث شده بود ارز ایران جزو 5-6 ارز معتبر اول جهان باشه. همین بانک مرکزی که ایشون الان در واقع بر ریاستش نشسته یا هر فرد دیگه نشسته بوده. دیگه مردم خسته شدن از این که بشنوند که آقا جان مشکل اقتصادی هست، چطور شما نباید یقه رئیس بانک مرکزی رو بگیریم به هر دلیلی، اصلا فلج یا هر چیزی که هستش، بالاخره اسمش رئیس بانک مرکزیه. ما بانکامون ورشکستن، فشلن، چه کسی باید پاسخگو باشه؟ او، وزیر سمت، وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و غیره. در مورد این صحبت ها هم نکته خیلی مهم این هستش که اولا به کجا رسید کار کشور ما که به همین راحتی از واژه کارتون خواب یک مقام مسئول اقتصادی اون هم به راحتی صحبت میکنه. ایران ما که حدود 1% خاک جهان رو داره، حدود 1% جمعیت جهان رو داره، ولی حدود 4% منابع و ثروت‌های جهان رو داره. پس باید 4 برابر متوسط جهانی رفاه داشته باشه. وقت شما نشستی از واژه کارتون خواب استفاده می‌کنی، در زمانی که چند روز پیش بانک جهانی گزارش داد در همسایگی جنوبی ما کشور امارات آمار فقر درش به 0 رسیده. یعنی یک اماراتی وجود نداره که فقیر باشه. یک دونه در همسایگی جنوبی ایران. این نکته اول هست. نکته دوم که شما فرمودین همون گزارشگر بودن هست که این واقعا جای شکایت داره. یعنی واقعا در یک حکومت نرمال نه همه ولی اکثر مسئولین اقتصادی حال حاضر جمهوری اسلامی یا باید در زندان باشن یا در تیمارستان، نه اینکه در واقع نشسته باشن پشت میز اجرایی، اونم در این برهه از زمان که داره این اتفاق میفته. و اما نکته دیگری، من چون خودم غیر از فعالیت رسانه‌ای فعالیت اقتصادی هم داشتم و دارم، حدود 13-14 سال پیش کارت بازرگانی هم داشتم. ببینید جالب هست برای شما و بینندگانی که نمیدونن، گرفتن کارت بازرگانی در واقع مرجع صادرکنندش اتاق‌های بازرگانی هستن، اتاق بازرگانی هست. بسیار شرایط سختی داره. شما اولا که سوابق شما بررسی میشه، شما باید مفاسای بیمه و تامین اجتماعی داشته باشی، مفاسای دارایی و مالیات داشته باشی. اگر برای اولین بار هست شما باید دوره‌های آموزشی رو بری، لایسنسش رو بیاری. شما میبایستی که آدرس شرکتت رو یا سندش یا اجارنامه‌اش رو بیاری. شما کلی موارد اینجوری باید داشته باشین. تازه همه اینا رو انجام دادین، توی پروسه پیچیده‌ای 3 ماه طول میکشه این اتفاق بیفته. چطوری یک کارتون خواب یا یک فرد فقیر، حالا من از این باجه اصلا خوشم نمیاد، میتونه بیاد خودش به راحتی بره یا یه پولداری بیاد بهش پول بده، گول بزنه، اون یکی رو بخره، این یکی رو بخره؟ شما اگه بدونین چه پیچ و تاب‌هایی داره این کارت بازرگانی. این حرف هم جدید نیست. ما حدود 5-6 سال پیش هم خاطرتون باشه صحبت شد، گفتن یک خانم مسن روستایی توسط کارت بازرگانی 600 تا پورشه وارد کرده. خب این حرفای رو هر زمان که کم میارن چیکار میکنن؟ ما تقریبا تنها بخش خصوصی اقتصادیمون که اونم زخمی است و از نفس افتاده، اتاق‌های بازرگانی ما هستن. خانم‌ها و آقایون تاجری که جمع شدند و با همه نفوذها و اذیت‌هایی که دارن انجام میشه، اینا رو دارن در واقع انجام میدن. بلافاصله تقصیر به گردن اینها اول انداخته میشه، در صورتی که موضوع فساد موقع صدور کارت نیست، بعد از کارت ایجاد میشه. بعدشه که وزارت سمت باید نظارت داشته باشه، گمرک، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای دیگه، اونها باید داشته باشن. حالا برفرض هم میگیریم خب شما باید بیارین اعلام بکنین، بگید ادعاتون رو ثابت بکنین، این 70 نفر کی بودن؟ اینی که عرض میکنم گزینشی، ما حدود 12,000 خوردهی بازرگان داریم الان که اینها اعتبار نداره کارت بازرگانیشون. چرا از اونها صحبت نمیشه؟ بعد شما 7 میلیارد دلار تو این زمانه داریم میگیم بر نگشته، شما بیاید بگین کیه، ببینید دلیلش کی هستش. مگر امکان دارد بدون ارتباط با مدیران بالای اون کارت بازرگانی با این شرایطی که خدمت شما عرض کردم گرفته بشه که حالا شما بیاید بگین که کارتون خواب رفته گرفته، کی داده؟ اتاق بازرگانی داده، خانم آقای فلانی، شما چیزی. بقیه همه بری هستن، مبرا هستن از این موضوع. این اتفاق بسیار ناجوانمردانه هستش که بخش خصوصی رو حمایت که نمی کنید هیچ، دارید بهش آسیب هم می زنید و نشستید میگین که بله اینجوری شده. مردم هم یعنی نمی دونن واقعا چه خبر هست، چه اتفاقی داره می افته. بسیار این موضوع دلخور کرده دوستان ما رو در بخش خصوصی اقتصاد، اتاقهای بازرگانی، وارد کننده ها و صادر کننده ها، و امیدوار هستم که پیگیری شود. اگر وجود داره 70 نفر رو اسمش رو به ما رسانه ها بدید، اسنادش رو اعلام بکنید، یکیشون رو اعلام بکنید، ببینیم کی بوده، چه جوری رفته یک کارتون خواب. بعد مدرک لیسانس شما داشته باشید موقع گرفتن کارت بازرگانی. اینا در سایت اتاق بازرگانی هست، همینا میتونن ببینن چطوری این کارتون است بگیره. پاسخگو باید باشن، در غیر این صورت میبایستی در یک حکومت نرمال محاکمه بشن برای فرافکنی.
بله آقای نوری‌زاده، در این وسط اومد تمام مسائل اقتصادی، تمام مشکلات، هر شکست رو انداختن روی گردن تحریم ها، بدون اینکه که ضمناً هم ذکر بکنن که این تحریم ها ریشش کجا هست. واقعا این هست.
ببینید آقای چالنگی، خیلی حرفای نوید برای من قابل تأمل هست، به خاطر اینکه اشاره کرد که آقا این کارتون خوابا کیان؟ به قول ایشون باید لیسانس داشته باشن تا بتونن برن پروانه بگیرن. آیا واقعا در کشور ما لیسانس ها و دکترها کارتون خواب شدن؟ آیا در یه شرایطی هست که میتونن برن اینا رو فریب بدن و بیارن از دانششون از مدرک تحصیلشون سوء استفاده کنن. بعد کیا این کارو کردن؟ طبیعتاً کسانی که به رژیم وابستن و تعلق و ارتباط با رؤسای بانک‌ها دارن. اینا به هر حال باید اسمشون عنوان بشه، اما نمیشه. اسم سه نفر رو میان میگن، یه تبری رو میان عنوان میکنن، اون یکی رو تو رومانی میکشن، بعد صد نفر اسمشون پنهان میمونه. من بارها اینجا گفتم آقای چالنگی، در یه پرونده دکل‌های نفتی خیلی روشنه مجموعه‌ای هستن که اینا به خاطر ارتباطشون با رئیس دفتر شکایات و نمیدونم مردمی مقام معظم رهبری، اینا مسئول شدن، کاری بهشون ندارن. حاج علی آقا مقدم اینا رو در پناه خودش گرفت، یکی باجلاقشه آقای طاهری، یکی آقای شیرانی دزد معروف، دزد جنایتکار که در 100 تا عمل دزدی دست داره، در همین دزدی ها اینا راحت 1 میلیارد دلار رو زدن به چیپ رفتن، یه زندان 4 ماهه به یکی دادن، به یکی هم 6 ماهه تموم شد. خانم نفیسه محمودی یکی از پرستوهاتی در هلند پارتیای آنچنانی میگه و آقای رو دعوت میکنه میرن اونجا، بعضی از این نمایندگان مجلس هم میرن. این خانم بری شد، تبرئه شد از گندکاری ها و آلودگی های اخلاقی و مالیش. خب شما فکر کنید در چنین فضایی و در چنین مملکتی آقای همتی میخواد برای ما نمایش بذاره که 70 تا کارتون خواب بودن. خب بودن که بودن، کی کارتون خوابا رو آورد؟ عروسک و کی پشت صحنه میچرخون؟ اونو بیاین بگید، بگید نقش آقای حاج علی مقدم چه بوده، اینو برای مردم بیان کنید. بیایید بگید آقای شریعت مداری چه جنایتایی کرده، نعمت زاده چه جنایتایی کرده، بگید اینا رو بیان کنید برای مردم. نقش اینا رو بگید در دزدی ها چی بوده؟ هیچی. آقای روحانی هم 4 ماه دیگه میره، تموم شده رپه کارش، دوباره میلیاردها ضرر به ملت برای اینکه 8 سال آقای ارغوانی اومد شد رئیس جمهوری با یه مش وعده دروغ و دغل.
خب این کارتون خوابا احتمالاً همون کارتون خوابای لواسان اون طرفا هستن، یعنی کارتو اسمو فقط استفاده کردن از کسایی که در خیابونه. همین پرسی شد آقای جمشیدی عزیز، همین آقای همتی و اون یکی زنگنه شیخ الوزرای فقیه اومدن گفتن که ما میخوایم دیگه برنامه تهاتر نفت و کالا رو انجام بدیم، نفت بدیم کالا بگیریم. این کارو البته به نحوی کردن، به شکل دیگه‌ای که الان پولای در چین هست و کره جنوبی مونده و همه اینها به جای خود. اما همین آقای جمشیدی عزیز تمام این کاسه کوزه ها رو در جایی هم که قافیه تنگ میشه و تنگتر بر سر تحریم ها، بدون اینکه توضیح بدن علت این تحریم ها چیه، چرا این تحریم ها آغاز شد، چرا ادامه پیدا کرد، حتی در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما که بسیار مماشات و پولهای کلانی هم برگردون به ایران، و در زمان کلینتون خیلی مسالمت آمیز در پی حل مسئله بودن، اما همچنان ادامه داره. خیلی بر این نظر هستن که این وضعیت، این وضعیت تحریم به نفع همین باندهایی هست که چون این پولهایی رو برمیدارن و میبرن و میارن و اقتصاد بیشتر و محکمتر در دست اینا نگه میداره.
بله دقیقا همینطور هست متاسفانه. یعنی ما با یک اصول قرن 21 حکومت داری و دولت داری و مملکت داری مواجه نیستیم و با در واقع باندهای مواجه هستیم که اینها منافع شخصیشون رو به خصوص منافع اقتصادی رو میبینن تحت هر شرایطی. فرق نمیکنه که الان میلیاردها دلار هم داشته باشن، چه برسه به اون موقعی که 2010 هم نداشتن. اخلاقشون به همون شکل مونده و همون رویه رو دارن پیش میبرن. بله صحبتهایی هم شده بود مثل واژه کاسبان تحریم و اینا که بود، خب بله اینا لذت میبرن استفاده میکنن، ولی باید ببینیم که این تحریم ها هم آخه یک چیز نسبتا مشخصی داره، عنوان میشه تحریم فرض فرمایید صنعت خودروسازی، عنوان میشود تحریم فروش نفت، عنوان میشه تحریم اعضای سپاه پاسداران مثلا، چیزهایی که عنوان میشه اینا همه مهمه، ولی آقایون هر جا که به نفعشون هست سعی میکنن با اون موضوع بازی بکنن. اومدن مدتی ننه من غریبم کردن که آقا تحریم دارو وجود داره. سوئیس اومد گفت خاطرتون باشه 1-2 سال پیش و پارسال بود فکر کنم یه کانال مالی ما میذاریم برای دارو. آقای معاون وزیر خارجه یا سخنگوشون برگشت با تمسخر گفت دارو که تحریم نیست که، اینا میخوان سر ما شیره بمالن، در صورتی خودشون میگفتن دارو تحریمه. الان اومدن نمایش را میندازن، خوشحالیم، میتونیم سلاح بخریم بفروشیم، تانک بخریم بفروشیم. بعد من غریب میکنم، میگن که توی کرونا ما دارو نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. این گونه میشود. انسولین نمونه دیگه ای چون خیلی صحبتش بود. خب میدونیم ما در ایران حدود 5 میلیون بیمار دیابتی داریم که خب انسولین موضوع خیلی مهمی است. بنده به شما اطلاع میدم انسولین در ایران چیز نایاب و کمیابی نیست که این همه سرصدا کرده. در این یکی دو هفته اخیر به شدت گران شده است. به خاطر خبرها، اتفاقات و چیزهایی که میشود قیمتها رو میبرن بالا. یا یک آمپولی که اسمش خاطرم نیستش در مورد کرونا هستش، این رو یه نمونه میگن ایرانی ساختیم بین 6 میلیون تا 10 میلیون تومان هر آمپول رو میدن. نمونه آمریکایی هم که میگن وجود داره بین 40 میلیون تا 50 میلیون تومان هر آمپولش هست. این پول اگر باشه اینها موجود هست. ببینید نبودن یه مسئله است، گران بودن یه مسئله است، این فرق داره با این مسائل. همه طرفش رو، تلاشش رو هم جواد ظریف و این تیم در واقع اپولوجیست میگن نایی که دارن این کار رو انجام میدن کردن در ایام کرونا بیان که یک در واقع کره‌ای بگیرن که ما تحریم هستیم در این ایام، بیاید دوست باشین، بیاین با هم فلان بکنیم، بیاین این کارو بکنیم، در صورتی که اصلا چیزی نیست. تمام اینها بهانه است، نه اینکه تحریم وجود نداره، نه اینکه تحریم تاثیر نذاشته، ولی اولا صادقانه به مردم بگید، دوما خودتون بدتر نکنید و سوء استفاده نکنید، سوما ببینید عامل تحریم چی هست. میگویی تحریم ظالمانه، من تعجب میکنم، مگه مثلا تحریم مظلومانه میشه یا مثلا تحریم با محبت میشه؟ تحریم یک ابزار تنبیهی است، یک تنبیهی است که داره انجام میشه. حالا غلط و درستش یه بحث، حقانیت داشتن نداشتن یه بحث دیگه، ولی بیاید ببینید عاملش چیست، دلیلش چیست. بیاید به سودان نگاه بکنید، ببینید که الان اومده ارتباط برقرار کردن ارتباط با اسرائیلش همین الان در از چند روز اقتصادش فقط چه تکون و تغییری داره میخوره، یا همین امارات و بحرین و اتفاقاتی که داریم میبینیم. باز موضوع مهم، من همیشه در برنامه شما همین رو عرض کردم، مسئله مردم هستش که مردم توجهی به این حرفا ندارند که این مسائل تحریمی رو میبینن. چیزی رو که الان مردم و فعالین اقتصادی میبینن این هست که متاسفانه اقتصاد کشور لب پرتگاه قرار داره الان، و اگر اقدام عاجل نشه اتفاقاتی میفته که ما در 90 سال 100 سال اخیر اقتصاد ایران سابقه نداشته. عراق دهه 90 میلادی جلوی چشممون هست، کره شمالی جلوی چشممون هست، ونزوئلا جلوی چشم ما هست. حالا هی بیان بگوین تحریم هست، ما خوبیم، ما همه کار داریم میکنیم، آدرس اونجاییه که تحریم کردن. این حرفا اصلا هیچ گونه بردی در واقع بین ذهن مردم نداره این روزها.
آقای نوری‌زاده به سودان اشاره کردن، الان در همسایگی ایران شما اشاره کردید آقای کاظمی دولتی رو داره هدایت میکنه که به هر حال کم و بیش در جهت منافع ملی است. نفوذ جمهوری اسلامی کم شده در لبنان، میبینیم آقای سعد حریری دوباره به نخست وزیری میرسه، زمینه نفوذ جمهوری اسلامی کم و کمتر شده و سودان هم داره روابط برقرار میکنه با اسرائیل و کشورهای عرب هم همینطور. به نظر میرسه جمهوری اسلامی اون پروبال تروریستی و دلارهای نفتی که خرج گروههای تروریستی در این کشورها میکرد ریخته و یک منظر جدیدی در منطقه در برابر جهان گشوده شده یا در حال گشوده شدن هست. تفسیر و نگاه شما رو میشنیم، جمهوری اسلامی کجای این تحولات در منطقه است؟
31 سال عمرالبشیر با سرنوشت ملتش بازی کرد. سودان که بسکت آفریقا بود، سبد آفریقا بود، به یک کشور فقیر ورشکسته، نصفش جدا شد، یه بخش دیگرش در حال جدایی. عده افسر آزاد، افسری که به نیروهای نظامی که میدیدن چه وضعی اومدن بشیر رو گرفتن انداختن تو زندان، یک برنامه دموکراتیزه کردن رو به اجرا گذاشتن، یک نخست وزیر رو انتخاب کردن که بسیار محبوب بود، از نظر جهانی صاحب اعتبار بود در بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول. به هر حال کشور رو دادن دست اون، خودشونم نشستن مسئول امنیت و غیره شد. در عرض مدت کوتاه دولت آمریکا که 350 میلیون دلار میخواست تا در رابطه با سودان و تروریسم تجدید نظر کنه، به کلی اون پول رو گذاشت کنار. بعدم آقای پامپیو اعلام کرد که سودان از لیست حامیان تروریسم خارج میشه. سودانی که به بن لادن مزرعه برای تربیت تروریست داده بود، سودانی که برای آقای ذوالقدر قصر اونجا گذاشته بود که ایشون هر موقع دلش میخواد بیاد و بده. اما امروز سودان یه وضع دیگری داره. همطور الان لیبی خوشبختانه امروز قرارداد صلح بین دو طرف به امضا رسید با حضور نماینده سازمان ملل، که چقدر من خوشحال شدم لیبی بتونه دوباره سرپاش باز. آقای سراج با ژنرال هفتر به توافق رسیدن با پادرمیانی سازمان ملل، و دست رجب طیب اردوغان که میخواست لیبی رو به آتش بکشی کوتاه کردن. و شما الان نگاه کنید در منطقه یه رژیم جمهوری ولایت فقیه، یه رژیم رجب طیب اردوغان، که اینا در صدد توسعه طلبی و ایجاد آشوب. اما کشور دیگه در اندیشه سرنوشت، لبنان در آستانه سقوط نهایی بود. آقای حریری گفت من میام به یه شهر، تو کابینم حزب الله نمیاد، چون به معنی که من حزب الله بیارم از نظر آمریکا این دولت دیگه دولت حامی تروریسته، یک دلار هم کمک نمیکنه. معاون وزارت خارجه آمریکا قبلا رفت با حریری ملاقات کرد، بهش گفت. بنابراین امیدوارم این حرکت به سوی زدودن سایه ولایت فقیه در منطقه ابعاد و گسترش بیشتری پیدا کنه. و در داخل سرزمینمون هم نظامیان ما، چه پاسداران چه ارتشی ها، یه لحظه به خودشون فکر کنن، مگه نظامیان مصری چه چیزی بیشتر از اینا داشتن که کشورشون از شر اخوان نجات دادن؟ سودانی ها چه بودن که فقیر درمانده در هم شکسته؟ آیا اینا منتظرن ایران به وضع سودان برسه، چند پاره بشه، یا واقعا همتی میکنن و میان و کشورشون نجات میدن؟ من مطمئنم در میان پاسداران آدم های وطن پرست حتما هستن، آدم هایی که از این دوزی و فساد بدشون، در ارتش که مطمئنم هستن. امیدوارم ما شاهد یه حرکتی باشیم. امروز باید توسل به اونا بکنیم تا مثل سودان از شر این نظام راحت بشیم و بعد بشینیم به مرحله رفتن به سوی دموکراسی بپردازیم.
تفاوت‌های بین نیروهای نظامی ایران و مصر بحث دیگری است. اما تا چند از همین نیروهایی که اشاره شده های نورزاده شرکت داره جمشیدی در اقتصاد، وضعیت اقتصادی موجود نقش داره سپاه پاسداران به طور مثال. تا چند داده این وضعیت اقتصادی، چون گفته میشه بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر نگین فرماندهان سپاه پاسدارانه و نه البته بدنه سپاه که مشکلاتی داره.
بله ببینید، این موضوع که خب بارها مطرح شده در جاهای مختلف که در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها در اقتصاد سیاه بلکه در اقتصاد سفید هم دست داره. البته همواره سپاه پاسداران این موضوع رو بالکل رد کرده و این رو تایید نکرده که هیچی رد هم کرده، ولی نکته مهم اشاره که آقای دکتر نوری‌زاده داشتن در واقع به بدنه این افراد، افرادی که شاغل هستند در این نیروها، حالا غیر از اینکه یه بخششون اصلا سرباز هستن، وظیفه هستن، افراد شاغل هم، اینها اکثرا اوضاع و احوال اقتصادی خوبی ندارند، اوضاع و احوال اجتماعی خوبی هم ندارند، بسیار دلخور و ناراضی هستند. من زیاد میبینم اینها رو، حتی با افسرهاشون و اینها صحبتهایی داشتم، بسیار دلخور هستن، ناراحت هستن، چه در سپاه، چه در ارتش، در این نیروهای نظامی، چه در نیروی انتظامی و ناجا به قول خودشون. در واقع این موضوع خیلی شدید وجود داره، ولی مسئله ای که هست اینه که به هر حال اینها رسالت و عنوانشون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. صحبت هایی هست که چند ماه دیگه واسه ریاست جمهوری جمهوری اسلامی هم میخوان حالا یا سردار محمدی یا کسی دیگه رو به هر حال بیارن جلو، ولی مسئله اصلی این هستش که مردم اولا خوشبینی ندارند، موضوعات اینها به شدت درز میکنه، دلیل درز اطلاعات از اینها هم همین نارضایتی ها و دلخوری هایی هست که در بدنشون وجود داره. اینها ارتباط دارن با افراد دیگه، با روزنامه نگاران، هرچند از ترس و نگرانیشون محرمانه ممکنه به من اینجا یواشکی دلخوریش رو بگه، ولی این رو درک میکنیم که دلخوری بسیار زیادی وجود داره، ولی یک بافتی به وجود اومده و ساختاری به وجود اومده که این دلخوری روی دیگش هم در واقع یک ترس و نگرانی هست، رو و یا وجهه دیگش هم در واقع یک مشغولیت به روزمرگی و به مشکلات و مسائل اقتصادی هست. من امیدوارم همین جوری که سپاه مدعی هست که در اقتصاد دخالت نداره، همینجوری که در اساسنامه‌اش وجود داره که دخالت نداره، در واقع اقتصاد رو بدن دست کاردان و بدن دست بخش خصوصی تا بتونه در واقع اقتصاد رو به موت کشور یک نفسی تازه بکنه.
بله. و آقای نوری‌زاده اشاره کردن آقای جمشیدی که بدنه سپاه، بدنه ارتش، حتی نیروهای انتظامی ناراضی هستن. تا چند روز مردم میتونن برای بیرون اومدن از این اوضاع به این نیروهای بدنه اعتماد کنند یا روی اونها حساب کنند؟ چه جایگاهی میتونن داشته باشن برای اون چی که بیرون اومدن از این اوضاع هست، از این نظام هست، از این وضعیت هست؟
آقای چالنگی، متاسفانه عملکرد بخشی از پاسداران و نیروهای انتظامی تأثیر بسیار بدی گذاشته و تصویر اینا رو سیاه کرده. یعنی مردم به سختی باور میکنن که اینا آدمای خوبم توشون پیدا میشه، برای اینکه دائم با آدمای بدشون سر و کار دارن. اما کافی زدم یه سر بزنه به شهرک شهید محلاتی، من که نیستم ولی دوستانی که رفتن دیدم برای من میگن، از پاسداری میگن که درجه سرتیپی داره، وقتی از اداره برمیگرده میره تاکسی میرونه، برای اینکه دو تا بچه دانشگاهی داره. یعنی طبیعتاً در میان اونا هم اینا رو ما مشاهده میکنیم. یه زمانی بود اول انقلاب، این پاسدارا اغلب به خاطر اعتقاد و باور و ایمانشون میرفتن عضو سپاه و کمیته و نیروی امنیتی میشد، ولی امروز به ندرت همچی آدمایی رو میبینیم، چون برای همش رو ثابت شده این ولدالینی که آقایون میکشن و میگن جز اطفار زبان نیست. اینا نه به خدا اعتقاد دارن، نه به حسن، نه به حسین. یه روز حسین به دردشون میخوره میگن حسین، یه روز حسنی میشن میخوان برن نوکری امریکا رو بکنن میگن حسن. بنابراین میخوام بهتون بگم مردم آزرده شدن، دلزده شد، اما در میان ارتش هنوز وچه و جایگاه خودش حفظ کرد. یکی به دلیل که مظلوم بود سر انقلاب، دو به دلیل ضرباتی که خمینی بر شانه ارتش فرود آورد و همین ری شهری جنایتکار یکی از اونا بود که در اون جنایت دست داشت، و اینا ارتش حالت مظلومیت، بعدم کار جانانه که در جنگ ایران عراق کرد. و من مطمئنم در درون ارتش امروز ما با مجموعه های روبرو هستیم که اینها در اندیشه اینن که باید کشور رو نجات داد. در سپاه هم هست و میگم و آرزو میکنم حداقل سپاهیانی که کمتر زیر ذره بینن و رژیم به مقدار زیادی به اونا اعتماد داره، یک بار در این برهه تاریخی به وظیفه ملیشون و ندای ملتشون توجه کنن و عمل کنن. تاریخ اینا رو از یاد نخواهد بود. سپاه پاسداران 41 سال نماد سرکوبی و کشتار و غم و غیره بوده. بگذارید یه بارم در تاریخ بگن سپاه پاسداران باعث نجات ملت ایران شد.
خب آقای جمشیدی، به نظر میرسه که تمام امیدهای حکومت در تهران وابسته به بیرون اومدن آقای جو بایدن هست از صندوق انتخابات. این واقعا تا چه اندازه مؤثر خواهد بود؟ مگر رایی که اگر احتمالاً بایدن انتخاب بشه غیر از همون رایی هست که اوباما رفته، اون همه مماشات، اون همه پول، اون همه دست به سر و ریش ملایان و حکومتی در ایران کشیدن ولی به جایی نرسید. خیلی کوتاه نظر و تفسیر شما رو میشنم. راه نجات حکومت ایران انتخاب جو بایدنه؟
خواهش میکنم. من خیلی خلاصه عرض کنم. اولا نکته جالبی که این سری اتفاق افتاده اینه که حداقل تونیم بگیم که 23 سال هست، یعنی از خرداد سال 76 تا الان، جمهوری اسلامی مردم رو مجبور کرده بین انتخاب بین بد و بدتر، و الان خودش به روزگاری افتاده که برای خودش یک بد و بدتری رو ترسیم کرده در ایالات متحده، در شیطان بزرگ که قرار بود هیچ غلطی نتونه بکنه و اونجا در واقع بیا تمایل داشته باشه که برای خودش به خیال خودش اون بده بخواد باشه یا بدتره. این حالا موضوعی است که داره دیده میشه و داره انجام میشه. فقط این نکته خیلی مهمی که وجود داره، من میبینم که هر از گاهی رسانه‌ها یا شبکه‌های مجازی از بطن مردم ایران فاصله میگیرن و این رو متوجه نمیشن. این مسئله‌ای که در بعضی جا اینجوری پوشش داده میشه که اگر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بشود، بسیار عاشق جمهوری اسلامی هستش و میاد موازه بشونه و بهشون پول میده و میگه هر کاری دلتون خواست بکنین و همه جوره باهاش هست، این کاملا خیال خامی است نه مردم این فکر رو دارن و نه این مسئله درست است، یا اگر فکر میکنن که تمام چپگراهای کمونیست و غیره همه طرفدار جو بایدن هستند و جو بایدن و تیمش هم همه کمونیست و چپگرا هستن، یک خیال خامی است، گاهی فراموش میکنن که اونجا ایالات متحده آمریکاست، نماد در واقع نوع پیشرفته از دموکراسی و ایستادگی جلوی تروریسم و حمایت از حقوق بشر و ایستادگی جلوی در واقع چپهای انحصارگرا، همچین چیزی اصلا وجود نداره. ولی مسئله ای که هست، پرزیدنت ترامپ یک ترس و وحشتی رو در دل جاهایی مثل چین، جمهوری اسلامی، ونزوئلا و امثال هم جا انداخته، به خاطر اینکه احساس میکنن نمیتونن پیشبینی بکنن و در واقع آقایون از روی ترس و وحشت هست که اصلا دلشون نمیخواد طرف بشن با این آقا. ولی نکته مهم این هستش که اصلا این موضوعی که دموکرات‌ها یا آقای بایدن و تیمش بخوام باشن چه اینها بخواد اوضاع احوال رو به سقوط رو در واقع نجات بده، اصلا یک خیال خام و باطل هستش.
آقای نوزاده کمتر دو دقیقه و تفسیر شما، نگاه شما به این امید جمهوری اسلامی به انتخابات آمریکا و این پولی که گفته میشه خرج کردن حتی در همین آمریکا از طریق لابی جمهوری اسلامی برای ایرانی تبارهای آمریکایی که مثلا به پای صندوق ها به نفع بایدن، صحبتایی است که میشه درست یا نادرست؟ تفسیر شما میشه.
ببینید چارگی، بدتر از اون حرفای رئیس FBI اطلاعاتی که بیرون دادن که ارتش سایبری رژیم با حمله به مجموعه هایی که طرفدار حزب دموکرات هستن به ظاهر خودشون رو طرفدار ترامپ نشون میدن که اگه به ترامپ رأی ندیم میکشیمتون، میزنیم، یعنی کثیف‌ترین کاری که یه رژیم میتونه انجام بده و البته از این رژیم برمیاد دیگه، در خود ایران که این کارا رو کردن. و بنابراین بایدن بیاد یا ترامپ بیاد، در سرنوشت اینا تغییر حاصل نمیشه، چون اینا شیشه عمرشون مرگ بر آمریکاست، از این شیشه عمر رو نمیتونن بزنن بشکنن، بنابراین خودشون نابود میشن. 42 سال ملت رو علاف مرگ بر آمریکا کرد. اما به اعتقاد من دیشب که من دیدم این برنامه مناظره رو، تصور من اینه، حال من میتونم پیشبینی تو کار سیاست خلافترین کاره. سر انتخابات آمریکا دوره قبل، دو دوره پیش، همه دوره قبل همه گفتن خانم کلینتون قطعا برنده است، تا شب رأی‌گیری هم آمارگیری به نفع او بود. ولی من احساس میکنم آقای ترامپ به عنوان یه آدمی که داره شکست میخوره ظاهر نشد، و این است که خب باید منتظر باشیم تا سر انتخابات. ولی همچنان چه بایدن چه ترامپ، سرنوشت جمهوری جهل و جور و فساد سقوط است.
این کرونا امیدوارم هرچه زودتر برچیده بشه، شما در لندن به هر حال رها بشید از محاصره کرونا و میلیون ها انسان دیگه. شما مواظب خودتون هستید نوید عزیز در تهران نیست؟
بله همینطور سعی میکنیم که حتی المقدور در واقع این موارد رعایت بشه. ممنونم،
سپاس از هر دو مهمان گرامی، آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، با سپاس و سپاس از شما آقای نوید جمشیدی در تهران، دبیر و سردبیر وبسایت رسانه خبری اقتصادی، رسانه اقتصادی آسیا، نشریه آسیا که روی اینترنت هم قابل دسترسی است برای ایرانیان خارج از کشور و هر کجایی که هستن. با سپاسی دوباره پی میگیریم در دقایق پایانی برنامه گزارش کوتاه، گزارشی تفسیری درباره آنچه که شب گذشته اینجا در آمریکا گذشت میان دونالد ترامپ و جو بایدن و مشکل اصلی بین ایران و آمریکا. تا لحظات دیگه. مناظره دیشب بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، مناظره به اصطلاح پسندیده‌ای بود، تا جایی که حتی اون که گرداننده مناظره بود در دور پیشین آقای کریس والاس آمد و به نحوی این موضوع رو هم مورد اشاره قرار داد در قیاسی که همه مردم، اکثر مردم داشتن با مناظره پیشین. خوب اداره شد و خوب به پیش رفت، موضوعات روشن بود، پرخاش‌های خفیفی اگر بود قابل کنترل بود و کنترل شده بود، موضوعات بسیار روشن بود و همه اینها شکل مناظره شایسته رو داده بود و روشن برای بینندگان. این رو من بگم که مناظره ها طبق آماری که هست چندان مؤثر در رأی دادن ها نیست و هدف مناظره ها بیشتر کسانی هست که هنوز تصمیم قاطعی نگرفتن که به کدوم یکی از نامزدها رأی بدن یا ندن یا اردوگاه خودشون عوض کنن. در واقع این میانه ها اینها تعیین کننده سرنوشت ریاست جمهوری آمریکا بودن همیشه و همیشه. اونهایی که دموکرات بودن و هستند و خواهند بود، اونهایی که جمهوری خواه بودن هستند و خواهند بود، اونها تصمیم خودشون رو گرفتن. در مورد پرزیدنت ترامپ داستان بسیار متفاوت بوده، شاید اولین بار بوده در تاریخ آمریکا که کسی آمده خارج از دو اردوگاه، اما به ناچار بعدها اگر مخالفت هایی بود اردوگاه جمهوری خواهان به هر حال بیرقی رو که ترامپ برافراشته بود با اون همراهی کردن و حمایت، چون میدونیم بسیاری از جمهوری خواهان با آقای ترامپ مخالف بودن. در شب گذشته اشاراتی هم به ایران شد. ایران در وضعیت موجود، ایران پیش از انقلاب از کشورهایی بود که در به اصطلاح دو قطبی بودن جهان در اردوگاه آمریکا به شمار میومد و روابط بسیار گرم و دوستانه‌ای با آمریکا داشت در زمینه‌های مختلف، تا رسیدن به سال 79 گران کردن نفت مقدماتش و پیامداش که به انقلاب رسیده شد و همون زمانی که جیمی کارتر جام شامپان یا شرابشو در کاخ سلطنتی تهران برداشت و به سلامتی شاه فقید ایران و ایران نوشید، همون موقع بعدها خبر بود که با مخالفان حکومت برای سرنگونی هم گفتگوهای انجام داده دولت جیمی کارتر. این موضوع به کنار و به مرور بعد از انقلاب دولتی و حکومتی که بر سر کار آمد راه دشمنی با آمریکا رو انتخاب کرد با گروگانگیری سفارت آمریکا، دیپلمات‌های آمریکایی در تهران. این سرآغاز بحرانی بود که سوخت رسانی به این بحران رو احزاب گروه‌های چپ انجام دادن و همچنان به عنوان رگه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در ارتباط با آمریکا تا به امروز باقی مونده. بسیاری از کشورها با آمریکا مشکلاتی داشتن و درگیری‌هایی، از شوروی سابق گرفته تا همین چین تا کره شمالی و بقیه بسیار بودن و کشورهای دیگه با همدیگه مشکلات و اختلافاتی. حتی آمریکا با ویتنام سالها جنگید، کشته‌های بسیار داد و بسیاری رو کشت، ولی الان سرمایه‌های آمریکایی حتی در ویتنام هم مشغول هست. با ایران مشکل چه هست؟ داشتن رابطه با آمریکا چه محاسنی چه مضراتی داره؟ این خب معمولا کارنامه های روابط نشون میده وقتی که بر اساس مصالح ملی کشورها با هم رابطه دارن، محافظان مصالح ملی در هر دو طرف هستن. مشکل از نظر داخلی در ایران حکومت و مجموعه بر سر کاره که مصالح ملی چندان براش اهمیتی نداره. 41 سال کارنامه اش در این زمینه به همه عزیزان شما و همه جهان اینو نشون داده. اما در ارتباط با آمریکا مشکل اساسی اینه که این مسئله رو به بهبود نمیره. این هست که در ایران یک حکومت یک پارچه بر سر کار نیست. شما با کره شمالی تکلیف روشنی دارید. دیکتاتوریسم یا هر کشور دموکراتی یک دولت قابل تعریف هست. در ایران چنین نیست. دولت‌های مختلفی از سیاست خارجی دست دولت‌های مختلف از کیهان شریعت مداری گرفته تا انجمن متوسلین و حضرت عباس در نارمک که میتونن به سفارتخونه حمله کنن، تا دو دولت اصلی و یک دولت نظامی پاسدارن. بنابراین قابل پیش بینی است که تا زمانی وضع در ایران چنین و دولت یک پارچه و بر سر کار نیست، روابط با آمریکا آب در هاون کوبیدن از هر دو طرف. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر برای شما عزیزان، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، دنا، کوهساران، الوند و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.